تسهیلگری و رفع نیازهای این دست از عزیزان و کودکان اقدام میکنند که شرایطی رو فراهم کنند این بچه ها از خیابون هم دور بشن و از اون کاری که دارن در واقع.
خب من منظورم اینه که شما یه سری کودک رو میگیرید، حالا یه هزینه هم میکنید، آموزششون هم میدید، اینا وقتی ساعت آموزششون تموم شد میان باز تو جامعه، شاید خیلی هاشون برن سر شهرها دوباره همون کار رو انجام بدن. خب چه تأثیری به جامعه داره؟ چی میشه؟ خروجیش چیه؟
خدمتتون هستم. خروجیش اینه که باید در واقع از خود مردم هم بخوایم این موضوع رو.
نه الان این کاری که شما انجام میدید خروجیش چیه؟ حالا مردم کنار، مردم هیچ، حالا مردم آموزش باید بدیم آقا مثلا بدونید به کی دارید کمک میکنید، به کی کمک نمیکنید، چه جوری کمک میکنید.
مردم
اون بحث جدا درست. ولی این که شما دارید هزینه میکنید توی شهرداری و این کار داره انجام میشه، یه زحمتی هم دارید میکشید، این کارم انجام میشه، ولی خروجیش چیه؟ نتیجه چی میده؟
خروجیش آگاه منسازی و قادر منسازی کودکه در مرحله
اول. کودکی داره کار خودش ادامه میده چه آگاهی؟
نه ببینید بالاخره باید آگاه باشه و به این آگاهی برسه که چه مخاطراتی از در واقع اون مهارت زندگی که خدمتتون عرض کردم و خود اون آموزش خود ببخشید.
من میون کلامتون میام آقای صادقی، ما وقتی آگاهی پیدا کرد دیگه لزوما نباید بره دنبال متکد دیگری، خب ولی میره، پس آگاهی پیدا نکرده، یا اگر آگاهی پیدا کرده براش مهم نیست، یا مجبور هنوز گدایی بکنه. قطعا
مجبور کماکان گدایی بکنه.
بیام یه کاری بکنیم، اگه هزینه میکنیم حداقل یه خروجی خوبی داشته باشه، خروجی مثبتی.
بله خب دستگاه ها و نهادهایی که در واقع گفتم سازمان بهزیستی مکلف ساماندهی جدی کودکان متکدی، کودکان کار و خیابان هست. وقتی که ما گفتم تکلیف شهرداری تأمین زیرساخت‌های لازم بوده که در اختیار بهزیستی گذاشته و تا اون و تأمین حتی در واقع 16 مرکز آموزشی و در واقع حمایتی هم در اختیار کودکان کار و خیابان و متکدی در مؤسسات دارای مجوز بهزیستی قرار داده و تکالیف لازمه انجام شده، اما این نشون میده که همه دست و ارگان‌ها یک کامل پای کار نیامدن، اون احساس مسئولیت رو نداشتن، یا حتی میتونیم ما این اعتراف رو داشته باشیم شاید شکل خدمات ما هم در واقع اشکال داره. ما باید این در واقع این
مسئله تغییرات نشده تو این چند سالی که در این کار اتفاق میفته.
چرا؟ یعنی در واقع بالاخره تغییر مدیریت های شهری، تغییر تفکرات شهری خب مؤثر بوده و خود ما هم دائم در حال پایش و
کارشناسان کودک هم استفاده میکنید تو این زمینه که چجوری باشون رفتار بکنید، چجوری حالیشون بکنید که آقا این کاری که دارید میکنید اشتباه است.
کاملا در واقع مؤسساتی رو ما با شهرداری همکاری میکنند در مراکز پردو که کاملا متخصص حوزه کودک.
الان آمار داریم از کل متکدیان کودک تو تهران، حالا فرض اصلا داریم جایی که این آمار رو دقیق داشته باشه؟
طبیعتا این آمار رو با سازمان بهزیستی به خاطر مواجهه و مداخله‌ای که داره باید بده، ولی ظرفیتی که ما در مراکزمون
میدونید بگیم... من چرا میپرسم؟ بله. آمار برای اینکه بالاخره شما از طریق شهرداری یه نهادی هستید که میخواید این کار انجام بدید.
بله.
خب طبیعتا باید آمار داشته باشید.
طبیعتا.
یعنی من تو ذهنم اینه که شما حتما با بهزیستی در تعاملید و ازشون این آمار رو گرفتید. آقا ما الان 2885 نفرش رو داریم آموزش میدیم، ببینیم چند نفر دیگه تو این شهر حضور دارن، وجود دارن، چند سالشونه، چه جنسی دارن، چه جوری هستن، اصلا میشه کار کردن. من عرضم اینه که این تعامله باز بین خود شما و الان بهزیستی نیست، یعنی من اینجوری برداشتم.
نه حالا به این در واقع محکمی نه، ولی خب درسته ما فاصله
اگه باشه بزرست. خیلی بهتره، یعنی شما رو حتی میتونید تصمیم بگیرید.
دقیقا برنامه جدید سازمان رفاقت و مشارکت اجتماعی راه انداختن در واقع درگاه های اطلاعاتی آماری مشترکه، یعنی در واقع رصد و پایشی که قرار انجام بدیم، رصد اجتماعی و مونیتورینگ آسیب های اجتماعی مون رو میخوایم مشترک بکنیم با وزارت کشور، با استانداری، با فرمانداری و اصلا اون زیرساختی که شهرداری در اختیار فرماندار محترم حرم تهران، در راه اندازی مجتمع فعالیت خدمات اجتماعی قرار داد، این که ما به یک آمار مشترک نهادهای مسئول برسیم و اون زیرساختی که ما فراهم کردیم در منطقه این و در مجتمع فعالیت ها دقیقا نکته نظر حضرت عالی رو در واقع دنبال میکرد و انشالله که با پیگیری های مجدد در واقع فرماندار محترم تهران و دستگاه نظارتی و اداری و مسئول انشالله چاره
اثرگذاری بشه. آقای صادقی، مردم چون آگاهی ندارن نسبت به فعالیت هایی که انجام میشه، چون معمولا قریب به یقین خیلی از سازمان ها و ارگان ها و نهادها و وزارت خونه ها وقتی درباره یک مسئله فعالیتی میکنن خیلی نمیان اینو اعلام بکنن. این یک به نظر من نقطه ضعفشون هست، باید بگن. بعد به خاطر اینکه اعلام نمیکنن مردم در جریان قرار نمیگیرن، مردم اون چیزی که میبینن رو قبول میکنن.
کاملاً
میگه آقا شهرداری، میگه آقا من دارم تلاشم میکنم، فلان میکنم، علم میکنم، بل میکنم، ولی خب من وقتی توی به قول سگا خانم محمدی توی میدون ونک مثلا تعداد زیادی از این متکدیان کودک رو دارم، اینا خب میگن داریم کار میکنیم، پس اینا کیان؟ پس اینا اینجا چی کار میکنن؟ اینا چه جوری پس کنترل میشن؟ اینا در رفتن از اون دیده مثلا مسئولینی که دارن کار میکنن. ببینید اینم عرض من، این که وقتی میتونیم ما اعتماد مردم رو جلب بکنیم که مردم ببینن، لمس بکنن یه کاری رو، یه طرحی رو، یک اتفاق مثبتی رو، اینو مردم ببینن، تا نبینن دیگه قبول نمیکنن.
کاملا به جایی رسیدیم که دیگه با حرف نمیشه. آره.
دقیقاً ببینن، به نظر میرسه این
کاملا تصدیق.
یه فرصت دیگه به ما بدید دوستان عزیز که برگردیم و با بخش آخر در خدمت باشیم. خب دوستان عزیز، باز هم ممنونم که همراهیتون رو از ما دریغ نکردید و یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی رو از رادیو گفتگو همچنان دنبال میکنید. صحبت ما همونطور که شنیدید راجع به افزایش متکدیان در تهران هست که این متکدیان شامل کودکان هم میشه. آقای مرتضی نامجو از انجمن حمایت از حقوق کودک، سکه خانم مرضی محمدی روزنامه‌نگار و جناب آقای علی صادقی معاونت حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اینجا حضور داره. آقای نامجو، بریم سراغ راهکار. انجمن حمایت از حقوق کودکان داری. واقعا چه اتفاقی میفته در ارتباط با این حمایت از حقوق کودکان؟
یه سری صحبت‌ها شد. حالا ما اول از همه می‌خواستم یه پرانتزی باز کنم بگم که در واقع ما اون بچه رو نباید بهش حالی کنیم که این کار اشتباهیه. این در واقع حالا آدم‌های اجتماع و مسئولین در وهله اول، چون کودک، ما به عنوان یک سازمان مردم نهادی که پیگیر حقوق کودکان هستیم، باید اینو اول از همه سعی کنیم تو جامعه این آموزش رو بدیم که کودک خودش آگاه نیست به اون کاری که داره انجام میده. لزوماً گاهی هم آگاه ممکنه باشه. حالا چیزایی که گفته شد، یکی که در مورد خلاهای قانونی به نظر من، حالا در یک کنگره‌ای که تازگی انجمن گذاشته بود در مورد سیاست‌گذاری‌های قضایی در حوزه کودک یک صحبتایی شد، اونجا بحث این بود که بسیاری از فیلدهای حقوقی اصلا دچار خلأ قانونی نیست در واقع و یک سری قوانین ثبت شدن و حتی تصویب شدن و قابلیت اجرایی دارن، اما کسی اصلا از اونها استفاده نمی‌کنه، حالا به دلیل محدودیت‌های قضایی که وجود داره. یا میخوام بگم قانونش هست، ما اصلا بیس کار انجمن حمایت از حقوق کودک کار کردن رو کنوانسیون حقوق کودک و ترویج این سند بین‌المللی که ایران هم عضوش هست و با یه شرایطی اونو پذیرفته. پس وقتی ایران اینو پذیرفته، یک سند بین‌المللی خارجی رو، پس قطعا کمترین چیزی رو که ما قائل باشیم حتی خارج از قوانین جزئی که ممکنه در مثلا جاهای دیگه تعبیه شده باشه برای این داستانه، ما حداقل این کنوانسیون رو داریم. این کنوانسیون هم پذیرفته شده است و همه قبول دارن. در بر بیس این داستان ما یک کودکی داریم که یک سری حقوق مسلمشه. اینی که ما میدونیم مثل این که ما به بچه‌ای بگیم نرو تکدیگری کن، دقیقاً مثل اونی که به یه معتادی بگیم آقا نرو مصرف کن، یا یه کسی مثلا بیاد به من بگه آقا نرو غذا بخور، چون اون آدم راه دیگه‌ای برای تأمین نیازهاش بجز اون راه تکدیگری نداره. یه سری چیزایی هم که حالا در جامعه هست، یه کمی شاید از بار صحبت‌های خانم محمدی این برداشتم بشه پیش شنوندگان، میخوام بگم این داستانی که حالا یه مقری دارن یه عده میان اینا رو جمع میکنن اینا، میخوام بگم این داستان واقعا وجود نداره که یه مافیایی باشه. یه سری خانواده، یعنی میخوام بگم اگه من با پسرم و پسر داییم کارمون از بچگی همین باشه، خود به خود میشیم یه مافیا. حالا
خانم محمدی پایش میدانی انجام دادن،
دقیقاً. خب ما هم در واقع داریم همین پایش میدانی رو در واقع میشه گفت هر روز و هر ماه داریم انجام میدیم، حالا به شکل پژوهش گاهی میاد بیرون، گاهی هم به صورت همون تجربه که داریم باش برخورد میکنیم. میخوام بگم حتی همینی که بچه، اولا که واقعا درآمده اونجوری مشخص نیست، آره بچه هست ممکنه 500,000 تومان در یک شب در بیاره، یک دونه بچه ممکنه هست، واقعا یک خانواده در کل یک شبش 50,000 تومان هم در نیاره، چون اصلا بچه ها لزوما فقط بچه های شوش نیستن و لزوما فقط یک جاهایی از شهر نیستن، فقط افغانستانی ها نیستن یا لزوما ایرانی ها، الان ما یه قشر بسیاری داریم پاکستانی هایی که حتی این مافیا هرم ندارن، یعنی میخوام بگم حتی اون چارای اون خانواده های ایرانی که تو جامعه شناسی محلات ایران بهشون میگن خانواده های غربتی، که ایرانی هایی هستن که معمولا همونا هم اوراق هویتی ندارن و اونا معمولا کساییان که میرن چارها رو میگیرن، چون اونا سیستمشون همینه. میخوام بگم پاکستانی ها حتی نمیتونن حقشون از اونا بگیرن، یعنی میخوام بگم ما همه جور متکدی داریم که همه از، یعنی میخوام بگم حتی الان من دارم میبینم خانواده های تقریبا طبقه متوسط ایرانی که همه چی هم دارن، بچه هم داره جای درستی درس میخونه، هم کم کم دارن به این بچه های متکدی اضافه میشن. میخوام بگم با یک چوب نمیتونیم همه این داستان ها رو قضاوت کنیم و در موردش نظر بدیم. حالا در مورد جذب و جمع‌آوری، اینی که حالا نهایتاً به نظر من اسمش فقط فرق کرده و اینی که شما بازم اتفاقاً به درستی اشاره کردی که دقیقاً راه حل چیه، اینی که راه حل اصلاً از خیابون شروع نمیشه، راه حل در واقع از خونه بچه‌ها، از همون NGO ها، از همون مراکز پرتویی که با اون بچه‌ها کار میکنن. الان میگم بهزیستی مسئولیتی احساس نمیکنه، حالا بهزیستی یک کمبود بودجه عجیبی داره که همیشه هم در موردش داره صحبت میکنه و حالا ما میگیم اصلا 1% خیلی کمی از این بچه‌ها بد سرپرستن، حالا بقیه کسایی که واقعا اوکی، فقط پدر مادرش در تامین مخارج دچار مشکل شده، بچه رو فرستاده بیرون، اما همون بد سرپرست‌ها رو بهزیستی قبول نمی‌کنه. یعنی اگر از اتباع باشن خیلی‌هاشون دچار مشکل میشن وقتی میرن بهزیستی، گاهن بچه رو رد مرز میکنن که اصلا اینم جزء فکر نمی‌کنن اصلا از هیچ منظری. میخوام بگم که یه چیزی خانم محمدی گفتن که در حالا جلوی سفارت‌ها یا در هر جایی در شأن ما نیست، این که در هیچ جایی در شأن ما نیست، یعنی در واقع اینی که کودک با این وضعیت اصلا تردد بکنه، اصلا حتی
جایی توریستی هم من دیدم خب خیلی ها میرن جلو این توریستا رو میگیرن، اونم
دقیقاً اونم اصلا میگم همونی که ممکنه یه بچه 500,000 تومان در بیاره، همون بچه‌ای که خانم محمدی فرمودن ما با اونا هم کار میکنیم و میشناسم من اون بچه‌ها رو، ممکنه یه روزی مثلا میگم من داشتم فوتبال بازی میکردم یه توریستی رد شده مثلا $50 بهم داده، مثلا برگردون زدم خوشش اومده. میخوام بگم اونی هم که بچه میره حالا یه گیم سنتری یک جایی میره بازی میکنه از اون پول حاصله، این هم از همون عدم آموزشه. اصلا این خانواده ها، نه اون بچه، خانواده های هستن که میبینی برای درمان خودشون خرج نمیکنن، یه میلیون پول دارن برای درمان خرج نمیکنن، ولی مثلا برای عروسی بچهشون در فلانجا شاید مثلا 4 میلیون هم میرن خرج میکنن.
بسیار خب، ما چون 2-3 دقیقه بیشتر فرصت داریم، خانم محمدی صحبتی دارید؟
من فقط یک پاسخ بدم به صحبتی که جناب آقای نامجو داشتن در خصوص این که ما خلای قانونی نداریم و قانونهای زیادی داریم. من اشاره میکنم به ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که فکر میکنم سال 81 این به تایید شورای نگهبان رسید و به اجرا، که توی این قانون اومده که هر گونه خرید و فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از جمله قاچاق و اینها منجر به 6 ماه تا 1 سال زندان و پرداخت از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال وجه در واقع نقدی هستش، جزای نقدی. ببینید خب قطعا 1 میلیون تا 2 میلیون تومان و تحمل 6 ماه حبس برای کسی که حالا توی این شرایط آسیب اجتماعی قرار داره خیلی قانون نگران کننده ای نمیتونه باشه و میره این مبلغ رو پرداخت میکنه، حبسش هم بعد از 6 ماه برمیگرده و دوباره به این شرایط. قطعا یه خلای قانونی دیده شده که ما الان شاهد تلاش مسئولان و از انجمنهای حمایت از حقوق کودکان برای اجرای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هستیم که به نظر میتونه راهکار خیلی مفید باشه.
خیلی متشکرم. من در پایان با توجه به تصاویری که دیدم، خودم شاهد این مسئله بودم، من فقط به مردم بگم که مردم، درسته ما همه مهربون هستیم و با محبت هستیم و دوست داریم تو هر مقطعی خیلی از کسایی که نیازمند هستن کمک کنیم، اما واقعا نیازمندان واقعی رو بشناسیم. این بچه‌ای که میاد و به سور میشه به شما و میگه که یه روغن برای من بگیر، من برای خونه میخوام، یه چایی بگیر میخوام برای خونمون ببرم، شما مطمئن باشید آخرین نفر نیستید، اولین نفرم نیستید که هم چایی گرفتید براش هم روغن. این من دیدم روغن و چایی رو میده، طرف میگیره براش، این سری میاد تو مغازه بغلی و به یکی دیگه به قیمت نازل میفروشه، اون یکی هم میبره یه جا دیگه میفروشه خورده بالاتر. یعنی یه کاسبی به وجود میاد. اینه که بشناسید هرچی کمتر به اینها کمک بشه، این فضا یه مقدار از بین خواهد رفت. بسیار ممنونم از شما جناب آقای مرتضی نامجو از انجمن حمایت از حقوق کودک. ممنونم از شما آقای نامجو. خانم محمدی از شما ممنونم و متشکر، و جناب آقای صادقی از شما متشکر، موفق باشید انشالله. از شما دوستان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم.
مامو وا میکنم نگاهتو میبینم، رو به آسمونتو عاشقونه میشینم، تو کنار من همیشه هستی و نمیری، توی بدترین شرایط دستمو میگیری، عمری عاشقمی بدون قهر داشتی، تو هوای این دل بی کسو خیلی داشتی، یاد اسمت شده آرامش روزگارم، جز خود چشم امیدی به کسی ندارم. آروم آروم خواب با تو فقط بودی با هم، تو دعاهای شبونم هر بار بخشیدی منو، دل نکندی ازمو، اینو من خودم میدونم. شبونم هر بار بخشیدی منو، دل نکندی ازمو، اینو من خودم میدونم. تو سیاهی شبم نور ستاره ها می، مثل تو کی واسه من اینجوری میشه حامی، هر کی پیدا کنه از عشق تو یه نشونه، نمیتونه بعد تو پای کسی بمونه. آروم آروم پا به پا تو فقط بودی با هم، تو دعاهای شبونم هر بار بخشیدی منو، دل نکندی ازمو، اینو من خودم میدونم.
های شبونم، هر بار بخشیدی منو دل نکندی ازم و اینو من خودم میدونم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
راه حل موفقیت این است که اشتیاق شما به پیروزی بیشتر از ترس شما از شکست باشد. جاهایی بروید که مورد توجه قرار بگیرید، نه مورد تحمل. اگر آنها ارزش واقعی شما را نمی دانند، پس دیگر وقتش است که یک شروع جدید در روابطتان داشته باشید. وقت از داشتن عقاید متفاوت با توافق جمع نترسید، حتی وقتی که تنها فرد موجود با همچین اعتقادی باشید. به تمام دلایلی که موفق نمی شوید فکر نکنید، فقط به یک دلیلی فکر کنید که می دانید موفق می شوید. من از کارهایی که کردم هیچ وقت پشیمان نمی شوم، اما از شانسهایی که برای انجام یک سری کارها داشتم و هیچ کاری باهاشون نکردم پشیمانم. مسئولیت زندگیتان را به عهده بگیرید. این را بدانید، فقط شما هستید که می توانید خودتان را به جایی که می خواهید برسانید، نه هیچ کس دیگری.
جاده زیر رگبار، نبریدن تا رسیدن، مثل موج لب ساحل، پرم از لحظه دیدن، روح پرواز توی رگ ها، شوق زندگی به من داد، تا رسیدن به خود من، بی اثر بود سوزه باد. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا باید باورم شه، آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. حالا باید باورم شه، آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. یه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل مرده، جاده ها دیگه تموم،